با نام او و با سلام. غزل 380 پیش روی ماست. بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من گم شده این ره نه به خود میپویم. 26 دست نوشته کهن از آن جمله نسخه های نوشته شده در سالهای 816، 818، 821، 822 و 823، همچنین نسخه های 824 و 825 قمری گم شده ضبط کردند. 26 دست نوشته کهن که کهن ترین نسخه ها تاریخ کتابتش رو به پیشگاهتان توضیح عرض کردم. استاد بزرگوار، شاعر و پژوهشگر ارجمند حضرت استاد ادیب برومند می‌فرمایند در مصرع دوم من دل شده بر من گم شده ارجح است، زیرا گم گشتن نتیجه نداشتن رهنماست و اگر شاعر میگوید این راه را نه به خود میپویم پس راهنمایی دارد، در این صورت گم شدن او بی مورد است مگر اینکه راهنما او را از راه منحرف کرده باشد، که با توجه به مضمون بیت دوم معلوم است که هرگز چنین چیزی مقصود شاعر نیست. افزون بر این نظر حافظ از این راه، راه دلشدگی و عاشقی است. اما اینکه استاد پرسیدند مقصود کدام راه است، اساساً راهی که چندین تأویل می شود برای این راه کرد. همین هبوط آدم آورد در این دیر خراب آباده، از این راهی که از بهشت رضوان به دنیا، این راه سیر، این سلوک، این راه شدن، تکامل. مگر تمام راه هایی که در ادب ما به کار گرفته شده است توضیح خاصی پس از آن می آید. راه که من گم شده این راه، از قضا این تعریف می کند راه رو. این ضمیر اشاره به نزدیک یا آن ضمیر اشاره به دور بهترین معرف است. راه را از به اصطلاح نکره بودن بیرون می آورد و مشخص می کند کدام راه. همچنان که پیش از این عرض کردیم، نسخه موزه بریتانیا این غزل رو به دو شکل ضبط کرده، زیرا نسخه یاد شده که عرض کردیم دو تاریخ است، 813 و 14، هم میتواند پشتوانه دل شده باشد، هم میتواند پشتوانه گم شده. نسخه های کتابت شده در سالهای 813 و 14، 816، 818، 821، 22، 23، 24 و 825، همچنین نسخه قونیا، تمام این دست نوشته ها به اضافه چندین نسخه دیگر که در مجموع 26 تا 27، 8 نسخه کهن می شود، گم شده ضبط کرده. از دیگر سوی دلیلی برای ترجیح ضبط یک نسخه، درست است که دل شده 16 پشتوانه دارد، اما کهن‌ترین این 16 پشتوانه تنها یک نسخه است. لیکن کهن‌ترین نسخه هایی که گم شده را تأیید می کند دست کم 10 تا 12 دست نوشته است. این که ما عرض کردیم 26 تا 27 28 را نیز می توان بران افزود، دست نوشته های اواخر سده نهمی را نیز بران می افزایی. در نتیجه چرا ضبط گم شده بر دل شده ترجیح دارد علی رغم نظر استاد ادیب برومند؟ نخست آن که این همه دست نوشته های کهن را نمی توان فرو گذاشت و یک پشتوانه را التفات کرد. اساساً ضبط برتر با چندین دست نوشته همین گم شده است، زیرا تناسب گم شده با راه هرگز در خور چشم پوشی نیست. مگر نه این است که خواجه بزرگ ما در جای دیگر نیز می‌فرماید حافظ گم شده را با غمت ای جان عزیز، حافظ گم شده را. تازه اینجا راه در این بیت راه به کار نرفته است. حافظ گم شده را با غمت ای جان عزیز اتحادی است که در عهد قدیم افتاده است. عهد ازل، قدیم اینجا در برابر حادث است. دریغا که استاد هوشنگ ابتهاج سایه نیز دل شده را مبتنی بر یک دست نوشته پذیرفتند و به چاپ رساندند. در نتیجه از آنجا که در این مصرع همراه هست و هم پوییدن بی تردید گم شده را ما ضبط می کنیم، زیرا تا این مایه پشتوانه های فراوان و دیر سال دارد و تناسب دیگر مفردات با گم شده هرگز در خور اغماز نیست که ما دل شده را اختیار کنیم. از دیگر سوی استاد ادیب برومند می فرمایند گم گشتن نتیجه نداشتن راه نماست و اگر شاعر می گوید این راه را نه به خود می پویم، پس راهنمایی دارد. به راستی این گونه نیست. نه به خود می پویم یعنی به اختیار خود نمی پویم، به اختیار خود در این دنیا هبوط نکردم، به اختیار خود نیامدم، به اختیار خود نمی روم. عرض کردیم نگاه کاملا نگاه اشاعره را برای ما تصویر می کند، نه یک بیت، ده ها بیت استناد کرده ایم. آن وقت چگونه سزاواره که بگوییم این راه را نه به خود می پویم؟ وقتی شاعر این گونه می گوید پس راهنمایی دارد، در این صورت گم شدن او بی مورد است. هرگز این گونه نیست. بحث گم شدن او بی مورد است و راهنما دارد سخنی است که به راستی باید اندکی توجه کرد به استدلال آن. نه به خود یعنی بی اختیار. اختیاری با خویش ندارم در این راه. بیت دوم سخن ما را باز تأیید می کند. در پس آینه توتی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو می گویم. راه نما دارد و یا ندارد، شاید بسیار باید در گفتن این سخن تأمل کرد. خود خواجه در غزل پیشین می فرماید مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنان که پرورشم می دهند می رویم. که من دل شده هرگز، که من گم شده این ره نه به خود می پویم. گم شده حیرت را می رساند، سرگشتگی را می رساند، دلدادگی را نیز می رساند. شدم فسانه به سرگشتگی و گیسوی دوست کشید در خم چوگان خیش چون گویم به راستی مسحهانی که دل شده ضبط کرده اند نمی گویم بی انصافی فرمودند، با این آرزو که در تصحیح دوم و سوم و چهارم خیش به پشتوانهای فراوان التفات کنند، به دیر سالی دست نوشته ها بنگرند و به مفردات بیت مطلع بیشتر عنایت و التفات بفرمایند، با این آرزو. اما این سخن رو نیز بیفزاییم که این مصححان و این نسخه های چاپی که من گم شده ضبط کردند و به چاپ رساندند، نسخه فریدون میرزا تیموری که از سوی استاد احمد مجاهد تصحیح شده است و دانشگاه تهران به زیور طبع آراسته است، همچنین نسخه پنجاب، نسخه های چاپی دکتر ایوزی و نیز چاپ های مختلف استاد روانشاد جلالی نائینی و نظیر احمد و دکتر نورانی وساد، همچنین نسخه چاپی استاد افشار، استاد خانلری، استاد نیساری و استاد محیط طباطبایی. اگر بنده به اختصار سخن نمیگویم و با یک دنیا شرم هر چه میخواهم اسم گرامی استاد محیط طباطبایی رو بی هیچ لقبی عرض کنم، به راستی شرمنده میشوم. میدانم که اگر لقب استاد رو حذف کنیم شاید 2 تا 3 دقیقه این برنامه فرصت بیشتری داشته باشد، اما به راستی بنده وقتی نام عزیز استاد محیط طباطبایی میآید و نام دیگر بزرگان و حافظ پژوهان در میان میآید نمیتوانم بی تفاوت بگذرم. چگونه می شود نام سامی و اسم گرامی حضرت استاد بهاءالدین خرمشاهی را همینطور گفت و بی تفاوت به نام خرمشاهی اکتفا کرد و گذشت؟ دست کم بنده تا این پای گستاخ نیستم. اما نسخه هایی که دل شده به چاپ رسانده اند، نسخه چاپی قزوینی، خلخالی، استاد سایه، حکیم، قاآنی، قدسی و استاد شاملو و چند مصحح دیگر. در پس آینه توتی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. بنده در شرح این بیت تمام شهرها را دیده است و هیچ سخنی را در ذیل این بیت به پرمایگی سخن استاد دکتر سیروس شمیسا نیافتم. تمام شارحان در ذیل این بیت سخن تقریبا معمولی را روایت کردند، ولی استاد سیروس شمیسا این عروضی بزرگ که شاگردان ارجمندی را پرورده، سخنی ارزنده و ارزشمند فراهم آورده. بنده عین متن استاد سیروس شمیسا رو بر شما خوبان میخوانم تا ما همه با هم حظی فراوان ببریم و با این خواندنها دست کم سعی و تلاش این بزرگان رو اندک تقدیری و مختصر تبجیلی با این آرزو که فراهم آورده باشید. مهمترین ویژگی سبکی حافظ ایهام است، بدین معنی که اولین معنای واضح و متعارف و متبادر به ذهن در آثار او مراد نیست، یعنی با بدیهیات خواجه عزیز کاری ندارد و باید به سراغ معنای ظریف پنهان و دور، به اصطلاح معنای ثانوی رفت. در این گونه گاهی قرینه‌ای هم به دست می آید. در این گونه موارد در پس آینه طوطی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو می گویم. چرا سخن ایشان را از همه شعرها دست کم در ذیل این بیت سزاوارتر یافتیم؟ بدین سبب که در شرح این گونه می‌خوانیم که نامی از مؤلف آن نمی‌برم، می‌فرماید که در پس آینه محتمل است که حافظ در بر آینه فرموده باشد، لیکن توسط نسخه نویسان به این صورت در آمده. آخرین چه سخن نابجاییست؟ اگر نسخه نویسی دخل و تصرفی کند، یک بار در یک کتابت، دو کتابت، چند کاتب، نمی شود که همه کاتبان در اثر خواجه دست ببرند و در بر آینه را در پس آینه ضبط کنند. 40 دست نوشته کهن، 40 دست نوشته به اتفاق در پس آینه ضبط کرده است. تنها 1 دست نوشته اواخر سده نهمی، اگر اشتباه نکنم نسخه‌ای که در سال 866 قمری کتابت شده در بر آینه نوشته شده است و کتابت کرده. طبیعی است که ضبطی کاملا قیاسی است و 1 دست نوشته در برابر 40 نسخه کهن هیچ اعتباری ندارد. از این نظر شارحان دیگر نیز همین گونه فرمودند، اما اجازه بدهید سخن خود رو در شرح این بیت دنبال کنیم. فضلا در مورد این بیت بسیار گفتگوها کردن که چرا گفته در پس آینه، حالان که طوطی را در برابر آینه میگذارند تا خود را ببیند و گمان کند طوطی دیگری در آینه یا آن سوی تر سخن میگوید. آنگاه کسی در پس آینه سخن گفتن آغاز میکند و طوطی رفته رفته حروف و کلمات را میآموزد. حافظ معلم مدرسه است که باید رسوم و آداب و آیات و تلمیحات را در همان معنای اولیه و ظاهری برای ما توضیح دهد. پس قرینه است که مراد اشاره به ظاهر 1 رسم نیست. میگوید من در پس آینه دل سخنانی را که به من می آموزند مثل طوطی بازگو می کنم، یعنی آنچه می گویم و بر دل من باز تاب دارد و بر دل من می افتد سخنانی است که در فطرت به من آموختند و یاد دادند. و چه شبه مأخوذ از مشبهن به، یعنی طوطی توتیوار سخن گفتن است. وجه شبه همانند خرمی است، روشنی همانند بلندی که سرو را با قد، شمشاد را نیز، ماه را با روی محبوب، این حراوت و تازگی و درخشانی روی محبوب رو که به ماه تشبیه می کنن، این درخشانی رو وجه شبه می گوین. بالای محبوب را به سرو، یا به عکس سرو را به بالای محبوب مانند می کنند. بلندی را وجه شبه می گویند بین سرو و بالای محبوب. روشنی را وجه شبه می گویند و زلالی را و درخشانی را بین ماه و روی محبوب. اینها را بنده می افزایم برای آن که سخن روشن شود. وجه شبه مأخوذ از مشبهون به، یعنی توتی، توتیوار سخن گفتن، و در پس آینه در مرحله نخست، و در پس آینه در مرحله اول بحث اصلا مطرح نیست. باری آینه و توتی به قرینه پس در معنای ماوز اله مطلب و یا موضوع به کار نرفته است. آینه سمبل ذهن و دل، آنچه بر دلش می افتد مثل توتی واگو می کند. خاقانی راست، هرچه عقلم از پس آینه تلقین می کند، من همان معنی به صورت بر زبان می آورم. به پیش آینه دل خواجه، هران چه می دارم بجز خیال جمالت نمی نماید باز. پس دو معلم مطرحه، یکی معلمی که به توتی می آموزد و او در پس آینه است. در پس آینه آن استا نهان حرف میگوید ادیب خوش زبان، در مثنوی دفتر پنجم. و دیگری معلمی که به این معلم، به این معلم دوم می آموزد و او جان جهان و استاد ازل است. مگر خود نمی فرماید علمه البیان؟ پس حافظ در پس آینه دل نشسته است، آنچه او میگوید و میآموزد همان است که در دلش افتاده و دیگران میبینند، اما این سخن را از خود نمیگوید، بلکه استاد دیگری که استاد ازلی است به او آموخته است. به عبارت دیگر، آن آموزگاری که در پس آینه نشسته و می آموزد خود توتی صفت است و چیزی که به او القا و الهام می شود به توتی دیگری که در پیش آینه نشسته است می آموزد و القا می کند. سخن آخر، اما اگر کسی اصرار داشته باشد که معنای متعارف رو توجیه کند، میتواند به مواردی متمسک شود که پس به معنی پیش بسیار به کار رفته است، مثل پشت میز نشستن، پشت رول نشستن، پشت پا زدن، که به معنی با جلوی پا زدن است، پشت لب که به معنی روی لب است. اساساً پشت پا به معنی جلوی پای است. از آن چرم آهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درای. و شیخ شیراز راست، گهی بر طارم اعلا نشینیم، گهی تا پشت پای خود نبینیم، یعنی روی پای خود رو نبینیم. تا فردا، وقت خوش. بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من گم شده این ره نه به خود میپویم. در پس آینه طوطی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. من اگر خارم و گر گل، چمن آرایی هست که از آن دست که او می کشدم می رویم. من اگر خارم اگر گل، چمن آرایی هست که از آن دست که می پروردم می رویم. دوستان ای به من بی دل حیران مکنید، گوهری دارم و صاحب نظری می جویم. گرچه با دلق ملمع می گلگون عیب است، گرچه با دلق مرقع می رنگین عیب است. مکنم عیب که زور رنگ ریا می شویم. خنده و گریه عشاق ز جایی دگر است، می سرایم به شب و وقت سحر می مویم. واعظم گفت که حافظ در میخانه مبوی، گو مکن عیب که من مشک ختن می بویم. حافظم گفت که خاک در میخانه مبوس، گو مکن سهو که من مشک ختن می بویم.